صبحانه با خبر.
معتقدم برای زود بیدار شدن باید آدم با خودش قرار بذاره، کارهای روز بعدش رو قبلا تنظیم کنه و اگه زود بیدار شد به خودش جایزه بده. اگه برای شما هم سرخیزی بد دردیه، با خودتون قرار بذارین سر ساعت 7 رادیوتون رو روشن کنین و صبحانتون رو با خبرهای رادیو فردا تنظیم کنین و جایزش رو موقع شنیدن خبرها بگیرین. سلام بر شما که از صبح زود بیدار شدن متنفرین ولی چاره ای ندارین جز ساعت کوک کردن و به خودتون فشار آوردن. سلام میکنیم به شما که توی رخت خواب داری برای بیدار شدن به خودت دروغ میگی و قصه میبافی که 3 دقیقه بیشتر بخوابی. صبح شمایی که نرمش های صبحگاهی تو همچین ریز شروع کردی، آروم آروم داری آماده میشی برای یک روز شلوغ کاری دیگه توی سوز و سرمای 27 روز از دی ماه. بخیر، آزاده اسدی هستم از رادیو فردا. توی 90 دقیقه برنامه زنده همراه شما. این برنامه صبحانه با خبر ماست. اسمش که معلومه یعنی چی، صبحانش رو شما تهیه کنین، خبرهاش رو هم ما. اگه میخواییم بدونین از دیشب که توی خواب بودین و تا الان که دارید آماده بیدار شدن و لباس پوشیدن و بیرون رفتن میشین چه اتفاقایی افتاده، اگه برف و سرما و گل و شل باعث شده که فعلا به روزنامه گرفتن فکرم نکنین و یه ذره بیخبر بمونین از خیلی جاها، با ما بمونین. ما تا موقعی که چای رو بذارید دم بکشه و بیرون برین، تا جایی که بتونیم بهتون میگیم که چه خبر. امروز صبح دوشنبه از واکنش محمد رضا رحیمی به اتهامات فساد اقتصادی نسبت به خودش گرفته تا حزب الله لبنان که گفته از دولت حریری حمایت نمی‌کنه، از واکنش آمریکا به حرف و حدیث‌ها درباره ارتباط اسناد ویکی‌لیکس به اتفاقای اخیر تونس تا انتقاد از اعدام حداقل 47 نفر توی 16 روز اخیر در ایران، آتش زدن مغازه‌های چند بهایی در رفسنجان کرمان و موسیقی و خبرهای فرهنگی و هنری و ورزش. همه اینها رو همین امروز صبح میشنوید، همین دوشنبه تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا. اما چه خبر؟ خبرها رو باید از نوشین بشنویم که از نیمه شب تا الان سر هر ساعت اومده و براتون خبرها رو خونده. صبحت بخیر نوشین.
آزاده، من هم به تو و شنونده های رادیو فردا که ما رو انتخاب کردن صبح سلام و صبح بخیر میگم.
حالا ما و شنونده های رادیو فردا اگه بخوام بدونیم خیلی خلاصه چه خبر، چی داری بهمون بگی؟
اگه تو بخوام خلاصه بهت بگم، نخست وزیر تونس درباره کابینه ائتلافی که امروز قراره اعلام کنه و سازمان مدافع حقوق بشر همونطور که خودت هم گفتی درباره تعداد اعدام ها، آمریکا که سفیر جدید فرستاده سوریه و چند تا خبر دیگه که اگه فرصت بکنم اونها رو هم میخونم توی بخش.
کلاً حالت خوبه؟
حالم خوبه آزاده.
روز خوبیه داری شروع میکنی؟
روزم خوبه، حداقل سقوط هواپیما نداشتیم و
اینجوری ما بعد روزمون رو تعریف کنیم که چه روزی رو در پیش داریم، بدون سقوط هواپیما، بدون خبرهای
ناگوار.
ناگوار. خب پس بریم بشنویم از نوشین سید حسینی که واقعا چه خبر.
متشکرم. نخست وزیر تونس اعلام کرد که قصد دارد روز دوشنبه امروز یک کابینه ائتلافی در آن کشور تشکیل دهد. محمد قنوچی نخست وزیر تونس روز یک شنبه در بیانیه کوتاهی تشکیل دولت جدید را گشودن برگ تازه‌ای در تاریخ تونس خواند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. اما یک سازمان مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی به طور متوسط 1 نفر در هر 8 ساعت در ایران اعدام شده است. بر اساس مدارک کمپین بین‌المللی حقوق بشر، از روز اول ژانویه سال 2011 برابر با 11 دی ماه تا امروز 47 زندانی در ایران اعدام شده اند. بر اساس این گزارش، یک زندانی سیاسی که از کردهای مخالف جمهوری اسلامی بوده نیز در این مدت اعدام شده است. رابرت ردفورد روز یکشنبه به عنوان سفیر جدید آمریکا وارد دمشق پایتخت سوریه شد. آمریکا در سال 2005 میلادی، یعنی بیش از 5 سال قبل، در پی ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان، سفیر خود را از سوریه فراخواند. رفیق حریری روابط نزدیکی با جهان غرب داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند ماه پس از احراز پست ریاست جمهوریش اعلام کرد که در راستای سیاست برقراری رابطه با دولت‌های مخالف واشنگتن به سوریه سفیر می‌فرستد. اما یک خبر داخلی، ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار و محمد حسین مظفری فعال دانشجویی از زندان آزاد شدند. ریحانه طباطبایی خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه شرق پیش از یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در منزل پدرش دستگیر شده بود. این در حالی است که روز یکشنبه برای رضا خندان همسر نسرین ستوده قرار کفالت صادر شد، اما به دلیل پایان وقت اداری آقای خندان به بازداشتگاه زندان اوین منتقل شده است. رضا خندان روز یکشنبه به شعبه یک دادسرای انقلاب زندان اوین احضار شده بود، اما مقام‌های قضایی هیچ دلیلی برای احضار او اعلام نکرده بودند. بشنویم از سودان. نتایج اولیه رفراندوم استقلال در جنوب سودان نشان می‌دهد که اکثریت مردم به جدایی از سودان رأی دادند. باز هم جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید.
متشکرم از نوشین سید حسینی. نوشین برمیگرده، البته خبر داریم باز هم حدود 20 دقیقه دیگه. محمد رضا رحیمی کانون حملات و انتقادهای اصولگرای و نمایندگان مجلس، یکی از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد، متهم به فساد اقتصادی و خودش میگه با بی‌شرمی اونو در رسانه ها متهم میکنن.
اقدامات که الان داره انجام میشه چراغ سبز آقای خامنه‌ای و با دستور آقای خامنه‌ای، اینطوری که آقای نادران و آقای توکلی و دیگران اگه سهمشون رو در انتخابات مجلس احمدی نژاد بگیرن بتونن مدامه.
حزب الله لبنان از دولت حریری حمایت نمی‌کنه. حسن نصرالله میگه حزب الله در مقابل هر اتهامی در زمینه پرونده قتل رفیق حریری از خودش و متحدانش دفاع می‌کنه. نگرانی این حزب برای چیه؟
تقدیم کیفرخواست به قاضی اجرایی به معنی این نیست که مضمون کیفرخواست برای متهمین دستور حریری اصلاح اعلام بشه، اما به نظر میرسه که حزب الله لبنان مطمئن هست که بعض از اعضاش متهم خواهند شد به دست داشتن در ترور حریری.
برخورد با بهائیان مقیم ایران ادامه داره. تهدیدها و فشارها این بار نسبت به بهائیان رفسنجان در کرمان.
تقریبا 12 تا مغازه ایرانیان باهائی تو رفسنجان بهشون حمله شده، آتش سوزی شدن، گفتن که شما مواظب باشین چون که جزو فرقه زاله بهائیت هست.
انتقاد از اعدام حداقل 47 نفر در 16 روز اخیر در ایران. تأخیر و لغو پروازها در ایران و احتمال قطع گاز بعضی از مناطق به خاطر سرما. اینها بخشایی هست که همراه با موسیقی و بخشای مختلف دیگه تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همینجا توی برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید. معاون اول رئیس جمهور ایران که از طرف قوه قضاییه به فساد اقتصادی متهم شده، مشخصا گفته که مفسدان اقتصادی با بی‌شرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیر مستقیم رئیس جمهور و معاونش رو توی رسانه ها متهم میکنن. موضوع اتهامی که محمد رضا رحیمی بهش اشاره کرده این هست که از طرف بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فساد اقتصادی متهم شده. جالب اینجاست که محمد رضا رحیمی خودش رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاده. بعضی از نمایندگان مجلس و مقام‌های مسئول بارها اعلام کردند که به هر حال آقای رحیمی متهمه و باید به این اتهام‌ها جواب بده. درباره همین اتهام‌ها، در مورد واکنش آقای رحیمی و مسائل جزئی‌تر از آرش حسنی می‌شنویم.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد است. رحیمی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم هست. محمد رضا رحیمی به جز این دو پست رسمی، پست‌های رسمی دیگری هم دارد و البته آنطور که الیاس نادران و احمد توکلی دو نماینده مجلس شورای اسلامی میگویند، محمد رضا رحیمی متهم به فساد اقتصادی است. اتهامی که احمد توکلی در یک برنامه زنده تلویزیونی به آن اشاره کرد.
تبعیض متاسفانه وجود داره. همین پرونده بیمه ای که الان آیت الله لالیجانی بیان میکنن که متهم گردن کلوف داره که معاون رئیس جمهوره، متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
اتهامی که این نمایندگان اصولگرای مجلس از آن سخن میگویند و خواستار روشن شدن آن هستند، مشارکت محمد رضا رحیمی در پرونده اختلاس بیمه ایران است. اختلاسی چند میلیارد تومانی که نخستین بار آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پارسال خبر آن را اعلام کرد و قول داد که پرونده تا محاکمه تمام عوامل پیش برود. اما آن وعده تا کنون عملی نشده است. الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی روند پرونده اختلاس میلیاردی در بیمه ایران را اینگونه توضیح داده است.
ببینید، از سال گذشته پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، در صورت از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده. ما اگر نمیخوایم تبعیضی باشد، چجوری این تبعیض رو باید نشون بدیم؟ با رفتار خودمون باید نشون بدیم. این که ما عدالت رو به همه نقاط کشور بردیم فوق العاده عالیه، ولی حتما باید با دستای پاک ببریم.
حال معاون اول محمود احمدی نژاد که از سوی قوه قضاییه و نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی متهم شده است، به این اظهار نظرها واکنش نشان داده و نمایندگان منتقدی که خواستار حضور او در دادگاه هستند را مفسدان اقتصادی نامیده است. به گفته محمد رضا رحیمی، آنها که او را به فساد اقتصادی متهم می کنند، با بیشرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیر مستقیم رئیس جمهور و معاونش را در رسانه‌ها متهم می کنند. محمد رضا رحیمی میگوید آنها که او را به فساد اقتصادی متهم می‌کنند متخلفانی هستند که از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ناخشنود هستند. از مجتبی واحدی، سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران می‌پرسم این اتهام زنی‌های متقابل اصولگرایان به یکدیگر تا چه اندازه دعوای واقعی، ریشه‌دار و با اصالت است؟
من تصور می‌کنم شروع ماجرای رحیمی با ادامهش کاملا متفاوته. شروعی که انجام شد برمیگرده به یه سخنرانی که آقای زاکانی و آقای نادران 7-8 ماه پیش داشت و اشاره کرده بودن نگرانی خودشون رو از تکروی آقای احمدی نژاد و شروع زود هنگام فعالیت‌های باند احمدی نژاد برای انتخابات ابراز کرده بودن. به نظر من اون صحبت‌های بعدش یک اشارات کمرنگی به موضوع فساد یا حتی به صورت کلی میگفتن بعضی از دانه درشت‌های دولتی که در مفاسد دستن، اوایل اسم نمی‌بردن. متأ احمدی نژاد به دلیلی که تصور می‌کرد حاکم مطلقه و احمدی نژاد بی‌اعتنایی کرد به این هشدارهای اولیه اصولگراها، اما در مرحله بعد اونها هم وقتی دیدن که احمدی نژاد ول نمی‌کنه جدی‌تر شدن، کار به جایی رسید که خیلی علنی اسم آوردن. این شروع قصه، اما تداومش به نظر من اون نیست که احمدی نژاد فکر می‌کنه که فقط به خاطر انتخابات به همین جهت، برخلاف اون تکبر و غروری که داشت که میگم من هیچ کار حزبی نکردم، یا خب یا اطرافش میگفتن که احمدی نژاد خودش رأی آورده، رفتی به اصولگراها نداره، ظاهرا این پیامو دریافت کرده. اگه در جریان باشی حتما میدونید این دو سه ماه اخیر یه بار جلسه 29 نفره به یه بارم جلسه 4 نفره با سران اصولگرا گذاشته. این معنیش اینه که میخواد به اونا بگه من پیام شما رو گرفتم، یا حالا میخواد فریبشون بده یا واقعا یک تقسیم منافع انجام بده. اما خبر نداره که این بار دیگه موضوع این اصولگراها نیست. به نظر من اقدامات که الان داره انجام میشه چراغ سبز آقای خامنه‌ای و با دستور آقای خامنه‌ای. دیگه اینطور نیست که آقای نادران و آقای توکلی و دیگران اگه سهمشون رو در انتخابات مجلس از احمدی نژاد بگیرن بتونن کوتاه بیان. این موضوع دیگه حدش بالاتر از حد تصمیم گیری احمد توکلی و علی لاریجانی و نمیدونم الیاس نادران و آن دیگه است.
مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، بر این باور است که دعوا بر سر کشاندن رحیمی به دادگاه چیزی فراتر از منازعات سیاسی اصولگرایان است و آن را به چالش محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای مرتبط می کند.
و الان احمدی نژاد هم خودش رو شریک حکومتی آقای خامنه‌ای میدونه و هم به نظر من تو حدودی شریک حکومتی شده. اینطور نیست که همینطور آقای خامنه‌ای هر اراده‌ای بکنه فردا انجام بشه. اتفاقی که داره میفته وارد آقای خامنه‌ای ادامه پیدا خواهد کرد، اما احمدی نژاد هم مقاومت میکنه. من چیزی که با قطعیت میتونم پیش بینی بکنم اینه که تا قبل از پایان دوره احمدی نژاد یکی از این دو نفر سر دیگری رو خواهد خورد، اما که کدوم موفق میشن یه خورده نیاز به زمان داره.
محمد رضا رحیمی در تازه‌ترین واکنش به این اتهامات اتهام زنی به خود را دشمنی با نظام توصیف کرده است.
شما میهمان سفره صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. همراه ما بمونید.
بله، مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و اگر البته صدای رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه میشنوید، اگر با مشکلی روبرو شدید، صدای ما قطع شد یا نتونستید واضح بشنوید، برید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا میتونید خیلی صاف و شفاف و راحت صدای ما رو بشنوین. اما بریم سراغ موسیقی، ترانه، آهنگ و اینکه کمی فضا رو عوض کنیم. میخوایم بریم یک مقدار نوستالژیک بشیم با خواننده‌ای که برای خیلی از پدر و مادرها اسم آشنایی هست، رامش. باران غزل رو می‌خوایم بشنویم از رامش، یکی از کارهایی که خارج از ایران اجرا کرده و ترانه سراش هم ایرج جنتی عطایی بوده.
گفتم از تو ای برکی
ترانه باران غزل رو شنیدید از رامش، خواننده‌ای که صداش برای خیلی از پدر مادرهای نسل قدیمی آشناست و با برنامه رادیویی گلها فعالیت هنریش رو شروع کرده بود، اما بعد از اینکه بعد از انقلاب به خارج از کشور رفت زیاد به اندازه قبل از انقلاب پرکار نبود. یک بار دیگه تاکید میکنم اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوین و اگر با مشکلی روبرو شدید روی موج کوتاه 22 متر میتونید راحتتر ما رو پیدا کنید و صدامون رو صاف و شفاف بشنوین. تو این صبح سرد دوشنبه یه سر بریم به صفحات اول روزنامه‌های ایران بزنیم ببینیم چه خبراست.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده سلام بر تو، صبح روز دوشنبت بخیر.
درود بر تو آزادی اسدی و سلام بر شنوندگان صبحانه با خبر.
شهرام، امروز دیدم توی چند تا از روزنامه ها به خاطر سرمای شدید گفتن که احتمال قطع گاز وجود داره و همینطور چند تا از پرواز ها گویا کنسل شده یا تاخیرهای خیلی بلند مدتی داشته.
بله، امروز چند روزنامه مثل جمهوری اسلامی، جامع جمع، ابتکار و جهان صنعت گزارش های مختلفی درباره موج سرمایی که ایران رو فرا گرفته منتشر کردند و از جمله روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که فرودگاه مهرآباد مملو از مسافرانی هست که بلا تکلیف هم بسیاری از پروازها کنسل شده. روزنامه جهان صنعت هم گزارش مشابهی منتشر کرده و از موج تأخیر و لغو پروازها در ایران خبر داده و در این حال نوشته که بار روانی ناشی از سقوط هواپیما در ارومیه سبب شده که شرکت‌های هواپیمایی برای پرواز هواپیماهای خودشون خیلی با احتیاط تصمیم بگیرن. روزنامه ابتکار هم گزارش داده که این موج سرما آژیر قطع گاز رو به صدا درآورده و از قول یک مقام در وزارت نفت نوشته که در صورتی که میزان مصرف گاز در کشور از 600 میلیون متر مکعب بیشتر بشه ما مجبور هستیم گاز برخی مناطق رو قطع بکنیم. ایشون گفته در حال حاضر 585 میلیون متر مکعب گاز مصرف میشه در کشور و آقای مصطفی کشکولی نسبت به قطع گاز هشدار داده.
در کنار این تیترهای مربوط به هوای سرد و احتمال قطع گاز و تأخیر پروازها، میتونید توی چند تا از روزنامه ها هم تیترهایی رو ببینید در مورد منشور اصولگرایی برای ائتلاف درونی جناح حاکم.
روزنامه هایی مثل کیهان، رسالت، تهران امروز و حتی روزنامه ابتکار انتشار منشور اصولگرایی رو مورد توجه قرار دادن. این منشور یک مقدمه داره و 12 بند و به امضای 2 نفر از روحانیون جناح حاکم رسیده، آقای محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و آقای مهدی مهدوی کنی که دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران هست. روزنامه کیهان نوشته که این منشور پس از جلسات متعددی به تصویب رسیده و قرار است که بر اساس این منشور جناح حاکم اختلافات داخلی خودش رو کنار بگذاره و برای انتخابات بعدی با هم متحد بشن.
درباره اختلافات گفتی و انتخابات بعدی، اما در مورد تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه اختلاف مجلس و شورای نگهبان هم که موضوع اصلیشون انتخاب رئیس بانک مرکزی هست، توی بعضی از روزنامه ها مطالب مفصلی نوشته شده.
بله، روزنامه خراسان و روزنامه تهران امروز خبر دادن که به رغم اون که مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به طور رسمی نظر خودش رو درباره مصوبه استقلال نسبی بانک مرکزی اعلام نکرده، اما ظاهرا تصمیم گرفته که از این پس انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با تایید رؤسای سه قوه و همچنین عزل یا برکناری رئیس بانک مرکزی هم با تایید رؤسای سه قوه صورت بگیره. آقای محمدعلی نورا به روزنامه خراسان گفته که اونطوری که من اطلاع پیدا کردم مجمع تشخیص مصلحت نظام میان نظر آقای احمدی نژاد و نظر مجلس شورای اسلامی نظر مجلس رو تایید کرده و به این ترتیب از این پس رئیس بانک مرکزی با رأی 3 تن از رؤسای سه قوه انتخاب خواهد شد.
امروز که روزنامه رو ورق می‌زدی در مورد پناهندگی یک ورزشکار ایرانی به فرانسه هم چیزی پیدا کردی؟
بله، روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خودش این خبر رو منتشر کرده. اسم این کاراتکای ایرانی رو منتشر نکرده، اما نوشته که ایشون به همراه تیم باشگاهی صدرا به نمایندگی از ایران در یک کاپ کاراته در فرانسه شرکت کرده بود، اما از اردو خارج شده و اعلام کرده که من قصد دارم به فرانسه پناهنده بشم. منتها روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که هنوز اسم ایشون این کاراتکای ایرانی اعلام نشده.
مرسی شهرام، پس تا چند دقیقه آینده.
متشکرم، منم خوشحال میشم که اخبار استانی رو به اطلاع شما و شنوندگان صبحانه با خبر برسونم.
قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، یعنی نیم ساعت دوم که پر از گزارش و مصاحبه و خبرهای تازه دیگه هستش، میریم سراغ ورزش. یه مقدار هم در مورد خبرهای ورزشی بشنویم با فریبرز غریب.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
با رقم خوردن نتایج دو دیدار شب گذشته از گروه اول مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم‌های ازبکستان و قطر به مرحله یک چهارم پایانی صعود کردند و چین و کویت هم راهی خانه شدند. در این دو مسابقه که از گروه اول دیشب به طور همزمان انجام شد، ازبکستان و چین به تساوی 2-2 رسیدند و قطر میزبان با 3 گل کویت را شکست داد. در جدول گروه 1 ازبکستان با 7 و قطر با 6 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم جواز صعود گرفتند و چین با 4 و کویت بدون امتیاز با جام ملت‌ها خداحافظی کردند و امروز راهی کشورهایشان می‌شوند. در ادامه جام ملت‌های آسیا 2011 امروز دو دیدار حساس و سرنوشت‌ساز از گروه دوم در برنامه است که طی آن به طور همزمان اردن و سوریه، دو پدیده این جام، در ورزشگاه قطر اسپورت و ژاپن مدعی با عربستان حذف شده در ورزشگاه الریان به مصاف هم خواهند رفت. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی روز شنبه برابر کره شمالی، روز یک شنبه تمرینات آمادگی خود را برای برگزاری آخرین بازی مرحله گروهی مقابل امارات پیگیری کردند. تیم فوتبال ایران با کسب 2 پیروزی در برابر عراق و کره شمالی با 6 امتیاز صعود خود را به دور دوم جام ملت‌ها قطعی کرده و روز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی با تیم امارات روبرو می‌شود. از شهر دوحه قطر و محل تمرینات تیم ایران خبر می‌رسد که آندرانیک تیموریان و مسعود شجاعی که به دلیل سرماخوردگی شدید در ترکیب روز شنبه ایران در برابر کره شمالی حضور نداشتند، روز یک شنبه پا به پای سایر بازیکنان تمرین کردند. انتظار می‌رود که تیم ایران در دیدار با امارات بیشتر از یاران نیمکت نشین خود که در 2 بازی قبلی در ترکیب حضور نداشتند استفاده کند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که سرمربی جدید تیم ملی این کشور را بعد از پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا انتخاب می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، علی کفاشیان پس از بازگشت از قطر همچنین در مورد وضعیت اردوی تیم ملی در دوحه گفت: خوشبختانه اوضاع تیم خوب است، بازیکنان سرماخورده بهتر شدند و پاداش پیروزی‌های تیم ایران هم به بازیکنان سر موقع پرداخت خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام نام سرمربی خارجی تیم ملی را به بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا موکول کرد. در پی کسب نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال عربستان در 2 دیدار اول خود در جام ملت‌های آسیا و حذف زودهنگام این تیم، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان از کار برکنار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ملک فهد پادشاه عربستان پس از حذف زودهنگام تیم ملی فوتبال این کشور از جام ملت‌های آسیا، سلطان بن فهد رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را از کار برکنار و نواف بن فیصل را جانشین وی کرد. فریبرز علی، رادیو فردا.
اینم از خبرهای ورزشی صبحانه با خبر، اما هنوز کلی خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داریم. توی بخشهای بعدی میشنوید، با ما بمونید. چند ثانیه به ما وقت بدید، یک استراحت کوچیک.
فرداست.
سلام بر شما، صبحتون بخیر. در 27مین روز از دی ماه ساعت 7:30 به وقت ایران هست و اینجا رادیو فرداست و این هم برنامه صبحانه با خبر ماست. اگر صبحانه‌تون رو میل کردید یا در حال خوردن هستید، ازتون خواهش میکنم که همراه ما بمونید که در همین حین ما سعی میکنیم بهتون بگیم که چه اتفاقایی در ایران و جهان افتاده. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه بچهای صبحانه با خبر. تا یک ساعت دیگه همچنان با شما خواهیم بود. نوشین سید حسینی و خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم آزاده. نخست وزیر تونس اعلام کرد که قصد دارد روز دوشنبه امروز یک کابینه ائتلافی در آن کشور تشکیل دهد. محمد قنوشی نخست وزیر تونس روز یکشنبه در بیانیه کوتاهی تشکیل دولت جدید را گشودن برگ تازه‌ای در تاریخ تونس خواند. نیروهای ویژه تونس روز یکشنبه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری تونس با گارد رئیس جمهوری برکنار شده این کشور به تبادل آتش پرداختند. دو روز پیش زین العابدین بن علی که قدرت را در تونس در دست داشت به دلیل قیام مردم این کشور به عربستان سعودی گریخت. اما از لبنان، روزنامه لوموند چاپ پاریس از ارائه کیفرخواست دادگاه ویژه ترور رفیق خریری در روز دوشنبه در دادگاه لاهه خبر داده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از وزیر کار لبنان ارائه این کیفرخواست در روز دوشنبه را تایید کرده است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که حزب الله و همپیمانانش از سعد حریری نخست وزیر لبنان برای تشکیل کابینه جدید حمایت نمی کنند. دولت سعد حریری روز چهارشنبه پس از خروج وزیران حزب الله و متحدانش سقوط کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سعد حریری درخواست حزب الله مبنی بر بی اعتبار اعلام کردن کیفرخواست را رد کرد. یک سازمان مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی به طور متوسط یک نفر در هر 8 ساعت در ایران اعدام شده است. بر اساس مدارک کمپین بین‌المللی حقوق بشر از روز اول ژانویه سال 2011 برابر با 11 دی ماه تا امروز 47 زندانی در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش یک زندانی سیاسی که از کردهای مخالف جمهوری اسلامی بوده نیز در این مدت اعدام شده است. رابرت فورد روز یکشنبه به عنوان سفیر جدید آمریکا وارد دمشق پایتخت سوریه شد. آمریکا در سال 2005 میلادی بیش از 5 سال قبل در پی ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان سفیر خود را از سوریه فراخواند. رفیق حریری روابط نزدیکی با جهان غرب داشت. اما خبری از ایرلند. برایان کوئن نخست وزیر ایرلند که با انتقادهای زیادی علیه سیاستهای دولتش مواجه است میگوید قصد کنارگیری از مقامش را ندارد. آقای کوئن که ریاست حزب حاکم فیانا فیل را در ایرلند بر عهده دارد روز یکشنبه درخواست مخالفانش مبنی بر استعفایش را رد کرد. منتقدان برایان کوئن کسری بودجه ایرلند را که موجب نیاز این کشور به کمک‌های مالی بین‌المللی کرد ناشی از سیاست‌های دولت او می‌دانند.
متشکرم از نوشین. باید به یه لیوان آب فکر کنم بنوشی که صدات باز شه و در ادامه صبحانه با خبر. آمریکا میگه هیچ ارتباطی بین سندهای ویکی‌لیکس با شورشی که در تونس به وجود اومد وجود نداره. حزب الله لبنان از دولت حریری حمایت نمی‌کنه. حسن نصرالله میگه حزب الله در مقابل هر اتهامی در زمینه پرونده قتل رفیق حریری از خودش و متحدانش دفاع می‌کنه. تحقیق و فعالیت یک نوازنده گیتار ایرانی یکی از برترین‌های سال گذشته میلادی در موسیقی فلامینکو شد. 70 سالگی کیارستمی، آقداشلو و احسایی توی یک مدرسه ویژه گرافیک در تهران. اینها بخشایی هست که میشنوید اگه با ما بمونید توی 25 دقیقه تو بخش دوم صبحانه با خبر. آمریکا میگه دلیل برانگیخته شدن خشم مردم تونس انتشار اسناد ویکی‌لیکس نبوده و ارتباط دادن این دو موضوع خیلی هم بی‌مورده. تعدادی از اسناد ویکی‌لیکس که توی ماه‌های گذشته منتشر شده زوایایی از فساد گسترده در خانواده زین‌العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور رو نشون میداد و از حکومت پلیسی در تونس پرده برداشته بود. در همین زمینه بشنویم از همکارم حسن جعفری.
اگر مبدأ انقلاب یاس در تونس را 17 دسامبر بگیریم، یعنی روزی که جوانی در شهر سیدی بوزید خود را به آتش کشید، تا زمان فرار زین العابدین بن علی از کشور فقط 4 هفته فاصله بود. این یکی از سریع ترین انقلاب های جهان به شمار می رود و به دلیل همین سرعت وقوع حوادث است که تحلیلگران بسیاری هنوز در بهت و حیرت به سر می برند و به عوامل متعددی هم اشاره می کنند. به عنوان مثال یکی از عواملی که برای حوادث اخیر در تونس به آن اشاره می شود انتشار اسناد ویکیلیکس است. اسنادی که حدود 2 ماه پیش منتشر شد و زوایایی پنهان از فساد گسترده در خانواده زین العابدین بن علی رئیس جمهوری آن کشور را نشان می‌داد. این تحلیل رفته رفته به یکی از تحلیل‌های پذیرفته‌تر در بین کارشناسان بدل می‌شد، اما دیروز یک مقام آمریکایی چنین نگرشی را بی‌مورد توصیف کرد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در توییتر خود نوشت که مردم تونس مدت‌ها پیش از افشای گزارش‌های ویکی‌لیکس از فساد، پارتی‌بازی و بریز و بپاش‌های زین العابدین بن علی و خانواده‌اش آگاه بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که این تنها مردم تونس بودند که دست به اعتراض زدند و عاملی دیگر محرک آنها نبوده. اسنادی که وبسایت ویکی‌لیکس منتشر کرد، گفتگوها و نامه‌های محرمانه سفارت آمریکا در تونس را شامل می‌شد. این اسناد دیپلمات‌های آمریکایی به دفعات به فساد مالی خانواده بن علی و نارضایتی مردم از تورم و بیکاری اشاره می‌کنند. مثلا یکی از اسنادی که ویکی‌لیکس منتشر کرد، گزارشی بود که سفیر آمریکا در تونس در سال 2009 به واشنگتن ارسال کرده بود. رابرت گادک سفیر وقت آمریکا در تونس در این گزارش به ضیافت شام مجللی اشاره می کند که داماد ثروتمند زین العابدین بن علی برای او تدارک دیده بود. سفیر آمریکا در گزارش خود به انواع و اقسام غذاهای بسیار زیادی که دختر و داماد زین العابدین بن علی تهیه کرده بودند اشاره کرده و حتی نوشته بود در محل اقامت آنان یک ببر هم به نام پاشا حضور داشته. سفیر در یادداشت خود نوشته بود این ببر او را به یاد شیر عدی صدام فرزند صدام حسین در بغداد انداخته بود. در این گزارش همچنین به زندگی بسیار لوکس نسرین دختر بن علی اشاره شده و گفته شده بود که چنین زندگی در عرف تونس بسیار تجملاتی به شمار می رود. طبق سند ویکی‌لیکس سفیر آمریکا نوشته بود با این ثروت و رفتاری که نسرین و همسرش محمد الماتری و دیگر اعضای خانواده بن علی در پیش گرفتند، روشن است که بخشی از مردم تونس از آنها خوششان نیاید یا حتی تنفر داشته باشند. ویکی‌لیکس سند دیگر هم منتشر کرده بود که در آن گفته می‌شد سفیر آمریکا در تونس پیش‌بینی کرده بود با ادامه چنین رفتارهایی موجودیت رژیم تونس به خطر خواهد افتاد. رابرت گادک در گزارشی به واشنگتن نوشته بود ارتباط زین العابدین بن علی و رژیمش با مردم تونس قطع شده و آنها هیچ مشاوره یا انتقادی را چه از داخل کشور و چه از خارج تحمل نمی کنند. اکنون شماری از تحلیلگران می گویند انتشار این اسناد ویکی‌لیکس مردم تونس را در بهت و حیرت فرو برد و آنها را به حدی خشمگین کرد که به خیابانها ریختند. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید دلیل برانگیخته شدن خشم مردم تونس انتشار اسناد ویکی‌لیکس نبوده و ارتباط دادن این دو موضوع بی مورد است.
بعد از این گزارش در مورد ویکی‌لیکس میخوام بریم یک موسیقی بشنویم، یک ترانه و یک صدای آشنا برای خیلی از دوستداران این صدا، ستار. ستار 61 سالشه و همچنان هم اسمش برای خیلی از دوستانش آشناست و البته شاید بدونید که اون اقتصاد بین المللی خونده و در کنار این رشته تحصیلی خودش فعالیت هنریش رو هم شروع کرده. از ستار ترانه منو نترسون رو بشنویم که ترانه سراش محمد صالح علا بوده.
روزهای کوتاه شبای سرد زمستون زوزه سنگ های ویلو شب خلوت خیابون زیر سقفای شکسته رنگ تند باد و بارون گنجه های پرزه هیچی حسرت لغمه نون. ترسون منو نترسون. بگو بگو با همین ولی از دوری از نگو منو نترسون منو نترسون منو نترسون. زخمی پاییز ترس گنجش های عاشق از من ترسک های جانی سر موندن و نرفتن کوت با خوناش گلابیز پر پرهای شکست است و قصای زرد پایی. بگو بگو با همین ولی از دوریت نگو منو نترسون منو نترسون منو نترسون. دستای تبدار لبای تناس بسته روی ریگ دا دویدن با پای زخمی و خسته دیدن مردی که زیر سایه خودش نشسته با همه آوارگی‌هاش دل به موندن تو بسته.
ترانه منو نترسون رو شنیدید با صدای ستار. اما بریم دوباره یک گفتگو بشنویم، دوباره وارد یک فضای دیگه بشیم بعد از این موسیقی. امروز دوشنبه یا حداکثر تا یکی دو روز آینده دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر قبلی لبنان کیفرخواست خودش رو صادر میکنه. حزب الله لبنان قبلا گفته که در برابر این کیفرخواستی که هنوز صادر نشده سکوت نمیکنه. علیرضا کرمانی از رادیو فردا با ایلیا جزائری صحبت میکنه، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و از اون میپرسه که آخرین خبرها درباره زمان و محتوای این کیفرخواست چیه.
طبق اعلام مسئول روابطومی دادگاه ویژه رفیق حریری قرار هست دادستان این دادگاه قاضی دانیل بلمار کیفرخواست خودش رو در مورد متهمان ترور آقای حریری تقدیم قاضی دانیل فرانسین قاضی اجرایی این پرونده بکنه و قاضی اجرایی پرونده ظرف مدتی نامشخص مقدمات اجرای محاکمه های متهمان در ترور حریری رو به انجام خواهد رسوند.
آقای جزائری، دبیر کل حزب الله لبنان یک شنبه شب گفت رأی دادگاه ترور حریری بر پایه ظلم و جور هست و ما در قبال آن سکوت نخواهیم کرد. آیا مشخصه که در کیفرخواست به چه نکاتی اشاره شده؟
تقدیم کیفرخواست به قاضی اجرایی به معنی این نیست که مضمون کیفرخواست برای متهمین در ترور حریری اصلاً اعلام بشه. اما حزب الله لبنان با سخنرانی ها که سید حسن نصرالله کرده به نظر میرسه که این حزب مطمئن هست که بعضی از اعضاش متهم خواهند شد به دست داشتن در ترور حریری.
حسن نصرالله همچنین اشاره کرده که مقام های عربستان پیش از این به او گفتند که این دادگاه زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل هست و امکان اون نیست که جلوی کار دادگاه گرفته بشه. پس انتقاد آقای نصرالله از آقای سعد حریری چه است؟ آقای سعد حریری که نمیتونه جلوی کار دادگاه رو بگیره.
آقای نصرالله با سخنرانی شامگاه یک شنبه خودش به نظر میرسه که قبول کرد که دادگاه بین المللی یک واقعیت هست. اما مسئله که اینجا وجود داره، اگر دادگاه بین المللی کیفرخواست خودش رو صادر بکنه و قاضی اجرایی اقدام کنه برای محاکمه متهمان، این لبنان هست که موظف هست این متهمان رو بازداشت کنه و تحویل دادگاه لاهه بده.
آقای خامنه‌ای چندی پیش اعلام کردن رأی دادگاه ترور رفیق حریری مردود خواهد بود. آیا مقام های ایران چیزی درباره این پرونده و کیفرخواست میدونن به صورت مشخص؟
به کف تمام اطلاعاتی که حزب الله داره رو مقام های ایران دارن. اما یک نکته در این زمینه وجود داره. تا چند هفته پیش حزب الله رو تهدید میکرد در صورت که کیفرخواست اعضای حزب الله رو متهم به دستاشن دستان حریری بکنه دست به اقدام های خواهد زد. اما حزب الله و متحدانش قبل از صدور کیفرخواست اقدام به ساقط کردن دولت لبنان کردن. روند بحرانی تر شدن فضای سیاسی لبنان از وقتی آغاز شد که آقای علی خامنه‌ای در صحبت‌های خودش با امیر قطر دادگاه رو یک آلت دست قرد دونست و رأی اون رو مردود دونست.
سوریه همیشه یکی از عوامل اثرگذار بر صحنه سیاسی لبنان بوده. موضع سوریه چی هست در شرایط کنونی؟
اوایل بعد از ترور رفیق حریری سوریه بزرگترین متهم در ترور رفیق حریری بود، اما به طور علنی هیچ وقت سوریه علیه دادگاه اعلام موضع رسمی نکرد که این دادگاه رو قبول نداره و آخرین موضع گیری که ما از بشار اسد رئیس جمهور سوریه شنیدیم این بود که کیفرخواست دادگاه در صورتی قابل قبول هست که مبتنی باشه بر اسناد قابل اثبات. یعنی به هیچ وجه آقای بشار اسد نفی نکرد دادگاه رو بر کیفرخواستش. اما در حال تحولات اخیر قرار هست روز دوشنبه در صورت یک نشست سه‌جانبه بین آقای بشار اسد، آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر تشکیل بشه. به تبع اون موضع این کشورها برای حل بحران لبنان اعلام خواهد شد.
خب بعد از این ماجرای لبنان و آمریکا و ویکیلیکس و تونس، یه سری اتفاقای فرهنگی هنری هم هست. فکر کنم بد نیست، البته بهتره که ازشون غافل نشیم، بد نیست سری بزنیم به این خبرهای فرهنگی و هنری.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سکویی، صبح دوشنبهتون بخیر.
منم به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سکویی، امروز 27 دیماه قراره که فیلم مستندی به نمایش گذاشته بشه و جلسه نقد فیلم هم البته بعد از اون برگزار میشه. عروسی مقدس، این چه فیلمیه؟
بله، این عروسی مقدس یا اسم دومش پیر شالیار، فیلمیست به کارگردانی فرهاد ورهرام که همونطور که گفتی امروز در جلسه نمایش هم هفتگی انجمن مستندسازان سینما ایران به نمایش گذاشته میشه و بعد از نمایش هم جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردان فیلم برگزار خواهد شد. عروسی مقدس درباره مراسمی است به نام پیر شالیار که در بهمن ماه به مدت دو هفته در یکی از روستاهای اورامانات کردستان ایران به اصطلاح مراسم اجرا میشه و یک مراسم سنتی است که بر اساس اساطیر و آیین‌های پیش از اسلام مونده و همچنان دوام آورده و اجرا میشه. این فیلم رو هم مرکز تحقیقات فیلم مستند اتریش و موزه مردم شناسی وین سفارش دادن و دکتر آلفرد یاناتا و دکتر آکسل اشتاینمن که اینا از مردم شناسای مشهور اروپا هستند ناظر علمی این فیلم بودن. کلیه مراسمی که برگزار میشه از قربانی کردن و رقص و پایکوبی و غیره رو تونسته در یک فیلم فشرده گزارش بکنه و ثبت بکنه.
خیلی عالی، برای علاقمندان به فیلم مستند امروز بعد از ظهر میتونن حسابی مشغول بشن و دیدن
خوب لذت ببرن.
و قرار هست یه مراسمی به عنوان در ستایش 70 سالگی احسایی کیارستمی و آقداشلو برگزار بشه. چطور شده این سه نفر انتخاب شدن؟ فیلم ساز و گرافیست و
بله، این اتفاقا مدرسه ویژه یک مدرسه ایست که بیشتر به کار گرافیک میپردازه. به مناسبت پنجمین سال تأسیس این مدرسه این مراسم در ستایش 70 سالگی احسایی و کیارستمی آقداشلو برگزار میکنه. در این مراسم که اول بهمن ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد، قراره که همین هنرمندان حضور داشته باشن، هم آثار گرافیکی هر کدومشون ارائه بشه، بعد که سه تا پوستر نفیس از کاراشون انتخاب بشه و چاپ بشه. واقعیت این هستش که هر سه از استادان گرافیک بودن، بچه مشترک همه اینا این سال شاید تعجب انگیز باشه. محمد احسایی که خب یکی از بزرگترین گرافیست های ایران بوده در دهه 40 و 50 و تونسته یک تحولات بزرگی رو در گرافیک در زمینه به اصطلاح بهره برداری از خط سبقت در گرافیک خلق بکنه و سالها استاد گرافیک در دانشگاه ها بوده. آیدین آقداشلو خب نقاش هست، استاد نقاشی هست، اما در این حال خیلی کارهای گرافیکی کرده، هم از پوستر به اصطلاح فیلم ها بگیریم تا از روی جلد کتاب. عباس کیارستمی اصلا کارش به عنوان طراح گرافیک آغاز کرد و هنوزم میدونیم که پوسترهای فیلماشو خودش به اصطلاح طراحی میکنه و به مدت ها استاد گرافیک بوده. بنابراین هر سه در این خصوصیت که یک زمانی استادان گرافیک بودن، کارهای گرافیکی بسیار خوب کردن، مشترکن. و به اصطلاح آقای ابراهیم حقیقی هم که از مدرسان این مدرسه است، گفته که این برنامه رو این سه هنرمند از قدیمی ترین طراحان گرافیک ایران هستند و با این مدرسه همکاری داشتند و به همین مناسبت از اونها تجلیل میشه.
جالبه که این سه نفر هر سه با هم 70 ساله میشن، نه تنها مربوط به یک نسل هستن، بلکه گویا قرار هست که تولدشون هم یک زمان باشه،
در یک سال با هفت دیگه. بس
آقای سرکویی، داریم به جشنواره فجر نزدیک میشیم، تقریبا میشه گفت که شمارش معکوس شروع شده. شما در جریان هستید که وزارت ارشاد هم گفته که میخواد نخستین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک رو برگزار کنه.
بله، در حالی که همه نیروها الان همونطور که گفتیم به اصطلاح در تدارک جشنواره فجر هستند که در زمینهای گوناگون برگزار خواهد شد، وزارت ارشاد اعلام کرد که از سال آینده یک جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان رو در اصفهان برگزار خواهد کرد در بهار سال آینده برای سنین 6 تا 14 سال در رشته های نقاشی، خوشنویسی، تصویرسازی، حجم، عکس، کاریکاتور. کودکان و نوجوانانی که استعداد دارن نهادهای مختلف از مدرسه تا مراکز آموزشی معرفی بکنن، بعد از بین اینا انتخاب بشه، سه روز همه اینا به اصفهان منتخبین به اصفهان بروند و در اونجا آثاری رو خلق بکنن در این زمینه‌ای که گفتم و برگزیدگانی هم انتخاب بشن. شرکت کنندگان دیگر کشورها هم قرار آثارشون رو به جشنواره بفرستن. فراخوان مفصل این جشنواره رو وزارت ارشاد گفته تا اول بهمن منتشر می‌کنه، بنابراین جزئیات بیشترش اون موقع مطلع میشه.
پس ما باز هم سراغ شما میاییم برای اینکه جزئیات بیشتر رو دقیقاً در مورد،
بله، چون مخصوصا والدین خیلی علاقمندن که بچه‌هاشون به صدا که استعداد هنری دارن در اردوهای هنری یا در مسابقات هنری شرکت کنن، این برای اونا خیلی خوب است.
متشکرم از فرج سرکویی. خبرهای فرهنگی و هنری صبح دوشنبه رو باش مرور میکردیم. تا فردا آقای سرکویی.
منم تا فردا از شما به شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
و خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان، اگه در مورد موسیقی البته به حاشیه هاش هم علاقمندین، این گپ صبحانه با خبر رو از دست ندین. صبح روز دوشنبه بخیر. علی ناظمی، بازم موضوع موسیقی هست و تو مهمون ثابت برنامه صبحانه با خبر.
صحبت بخیر آزاده، صبح خوبی داشته باشی، همچنین صبح خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
علی ببین، یک خبر منتشر شده در مورد اینکه یک ایرانی به عنوان یکی از 10 اثر برتر موسیقی فلامینکو تونسته در سال گذشته میلادی کار تولید کنه و انتخاب بشه. این خبر تا چه حد واقعیت داره؟
این خبر خبر واقعی و خیلی خبر بی‌نظیریه. سایت فلامینکو ورلد که در واقع معتبرترین سایت اینجور موسیقیه، اثری از مهدی محقق، یک نوازنده برجسته گیتار فلامینکو رو به عنوان یکی از اثرهای برتر سال 2010 انتخاب کرده. این دیویدی مجموعه از 5 دیویدی آموزشی برای گیتار فلامینکو که به کوشش مهدی محقق و نوازندگی اون چاپ شده و جزء 10 اثر برتر این سایت قرار گرفته.
از آقای مهدی محقق حتما کارهای مختلفی هم در ایران منتشر شده.
حتما اون رو به عنوان یکی از بهترین نوازنده‌های فلامینکو تو ایران میشناسن.
خب پس برای علاقمندان آقای محقق خبر خوبی هست که اون نه فقط در ایران بلکه خارج از ایران هم یکی از بهترین نوازنده‌های فلامینکو شناخته شده.
مردم البته این مجموعه 5 حلقه‌ای از دیویدیو میتونن با بیش از $100 از روی سایت فلامینکو ورلد هم تهیه کنن.
غیر از این کاری که بهش اشاره کردی، از این نوازنده معروف ایرانی، یه سری آلبوم‌های دیگه هم تو چند روز اخیر منتشر شده و به نظر میرسه که کاری از ژیوان گاسپاریان با استقبال زیادی هم روبرو شده، هم تو ایران هم فکر می‌کنم خارج از ایران، درسته؟
دقیقا آلبومی به اسم پنجاه هست که اونو نشر گذر هفت اقلیم اونو منتشر کرده. در واقع ژیوان گاسپاریان نوازنده سرشناس ارمنی دودوک این رو با گروه لیان به انجام رسونده و این آلبوم برگرفته از ملودی های فولکلور ایرانی و ارمنی، یک آلبوم تلفیقیه. ژیوان گاسپاریان همه میشناسن وقتی که با حسین علیزاده با آلبوم به تماشای آبهای سفید جایزه گرمی در سال 2006 اینا نامزد شدن.
و البته توی ایران با حسین علیزاده کنسرتی برگزار کرد که خیلی هم با استقبال روبرو شد.
دقیقا ژیوان گاسپاریان توی ایران خیلی سرشناسه، شاید همونقدری که مردم ارمنستان دوستش دارن توی ایران هم دوستش دارن.
و خارج از ایران موضوع مسابقه است و جایزه دادن به بهترین های موسیقی. جایزه صنعت موسیقی بریتانیا نامزدهاش رو اعلام کرده. میتونی توضیح بدی کیا شانس بیشتری دارن برای بردن جایزه؟
دقیقا تو سالی که موسیقی راک در واقع اقبالی نداشته و کمتر مردم بهش تمایل داشتن، اینجا تینی تمپای هنرمند موسیقی رپ 22 ساله است که نامزد توی این جایزه. جایزه صنعت موسیقی بریتانیا از سال 1980 به طور مرتب هنرمندا رو معرفی میکنه. این بریت ایوارد شناخته میشه، جایزه خیلی معتبریه. و تیمی تمپا همونجوری که گفتم برای بهترین هنرمند مرد، بهترین تازه وارد و بهترین آلبوم، بهترین آهنگ نامزد شده. و فکر میکنم که شریل کول برای بهترین زن بیشترین شانس رو داره. بیشترین شانس رو برای گرفتن بهترین آلبوم رو گروه تیک دت با آلبوم پروگرسش داره. و اما توی گروه ها معلوم نیست که کی شانسش اصلا بیشتره و گروه های مختلفی مثل مانفورد اند سانز، گوریلاز و تیک دت این بخت رو دارن که جایزه رو به خودشون اختصاص بدن.
در کنار نامزدهای این جایزه موسیقی در بریتانیا، یک خبر دیگه هم منتشر شده در مورد اوضاع سلامت ملکه موسیقی سول که این روزها بحث زیادی در موردش تو رسانه‌های مختلفی میشه. خبری در مورد سلامتش هست؟
آره، دو ماهی بود که همه نقل میکرد آرتا فرانکلین به سرطان لوزالمعده دچار شده. در واقع اون رسول بیمارستان جراحی کرد، بستری شد و تمام کنسرت های خودش رو به عقب انداخت. ولی این خواننده یا برجسته به تازگی خودش مصاحبه کرد که گفته که دچار سرطان نبوده ولی دچار یه سری بیماری هایی بوده و الان تو سلامت کامل به سر میره. راجب این خواننده بگم که در واقع اصل مجله معتبر رولینگ استونز به عنوان بهترین خواننده زن تو کل دوران تاریخ شناخته شده. 18 بار جایزه گرمی برده که توی هیچ کسی به این اندازه این جایزه رو نبرده. و توی موسیقی مختلف مثل جاز، بلوز، گاسپل، ریتم و بلوز فعالیت میکرده. ولی همونجوری که تو گفتی مشهور به ملکه موسیقی سوله.
و میخوای موسیقی که امروز صبح ما رو مهمونش کنی از همین خانم فرانکلین هستش، درسته؟
بله، آهنگ احترام که در سال 1967 اونو منتشر کرد و با اون خیلی معروف شد و کلی جایزه برد، اونو گوش بدیم. فکر کنم بعد نباشه برای امروز. موسیقی